بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه آخر. در این فصل پنجم رو شهود لمی حضرات را به پنج قسم تقسیم کردن، قهرن عوالم را هم به پنج قسم تقسیم کرد. اونگاه تنبیهی رو مطرح کردن که در جهان خارج هر چه هست کتاب است، اون که مجرد است و وسعه وجودی او بیشتر است کتاب مبین یا ام الکتاب است، و اون که مرتبه متوسط است کتاب لوح کتاب محو اثبات است، و اون که موجود نازلتر است کتاب تدوینی تکوینی همراه با تغییر است. اونگاه فرمودن همونطوری که انسان کامل کون جامعه است، در مسئله کتاب هم انسان کامل جامعه همه کتب خواهد بود. همانطوری که در بحث کلمات کلمه تامه است که فرمودن نحن الکلمات و تامات، در مسئله کتب هم اینها کتاب جامعه هن. یعنی هم جامعه ام الکتاب هن در یک مرحله، جامعه کتاب مبین در مرحله دیگر، جامعه کتاب محو اثبات در مرحله سوم و هاکذا. اونگاه در این تنبیه آخر می‌فرمان به این که مسئله عقل اول و نفس کلی و امثال ذالک که کتاب مبین یا ام الکتاب به شمار می‌روند، این چنین نیست که از عالم جدا باشند. اونچه در عالم هست کثرت باشد و یکی از اون موجودات عقل اول باشد، دیگری نفس کلی باشد و مانند آن، بلکه همونطوری که انسان یه واحد حقیقی است، نه واحد سنایی یا واحد اعتباری، و این واحد حقیقی یک فعلیتی دارد به نام عقل و نفس و کثرتی دارد به نام قوا و اعضا و جواره، و اون فعلیت و صورت که نفس و عقل اوست همه مراتب وسطا و ناظری او را دربر دارد و اداره می کند. در نتیجه انسان یک واحد حقیقی خواهد بود، نه واحد اعتباری مثل هیئت و انجمن و نه واحد سنایی مثل رادیو یا اتومبیل و مانندون، بلکه یک واحد حقیقی است. عالم هم یک واحد حقیقی است. عقل اول یا نفس این چه نیست که یک موجودی باشد جدای از حقایق عالم، بلکه منزله فعلیت و منزله صورت نفسن. شما وقتی میخواهید به قلب عالم اشاره کنید میگوید نفس کلی یا عقل اول، میخواهید به اعضا و جواره عالم اشاره کنید میگوید سماوات و عرضین، مثل اینکه میخواهید به حقیقت انسان اشاره کنید میگوید روح انسانی و قلب انسانی، نفس انسانی و عقل انسانی، و میخواهید به اعضا و جواره او اشاره کنید میگوید دست او، سر او، چشم او، گوش او و مانند او. پس این چه این نیست که عقل اول یا نفس کلی یه موجود جدایی باشه. این مسئله اول. اون چون فیض منبسط یک واحد حقیقی است، بنابراین این فیض منبسط رو اگر ما بخواهیم یک جا تعبیر کنیم از او به عقل یا نفس یاد می شود، و اگر بخواهیم با حدود و مراتب از او سخن به میان بیاوریم گفته می شود عالم عقول، عالم نفوس، عالم مثال، عالم کذا و کذا. بنابراین یک واحد هست به نام فیض منبسط. این یک واحد اگر چنونچه با دید فعلیت و صورت نگاه کرده می شود از او به عقل یاد می کند، به نفس یاد می کند. اگر با دید کثرت نگاه کرده می شود اونگاه تعییناتی برای او فرض می کنند، می گویند اون مقطع تعیین عالم عقول است، اون مقطع تعیین عالم نفوس است، مقطع پایین تر تعیین عالم مثال است، مقطع پایین تر تعیین عالم طبیعت هست و مانند آن.
اینها میگن اگر این شاید همون وحدت نوعی که حکما هم میفرمان عالم یک وحدت نوعی دارد، این منظور است الان اینجا این مطلب.
نه حالا این رو به عنوان تنزیه ذکر میکنن، این رو میفرمان به این که در مطلب بعدی که اینا همه واحدن، دو تا برهان قائم کند در همین جا، در همین تنبیه، چون با زبان تنبیه دارن سخن میگوین، حتما برهان را اشاره میکنن. در اصل بحث با زبان عرفان سخن میگوین، در تنبیه ها با زبان حکمت سخن میگوین. این است که در این تنبیه ها به براهین اشاره میکنن، دو تا برهان اقامه میکنن، بعد دو تا مثال که چهار مطلب را اینجا تبیین میکنن. دو تا برهان که اقامه کردن مسئله را برهانی کردن، و دو نمونه هم ذکر میکنن که یکی نمونه عقلی است، دیگری نمونه حسی، که با اون دو تا برهان و با این دو تا نمونه مسئله را تثبیت میکنن. پس امر اول این است که عقل اول یا نفس کلی جدای از عالم نیست، بلکه حقیقت عالم هست، همونطوری که عقل انسان و نفس انسان جدای از او نیست، بلکه حقیقت اوست و فعلیت او رو تعیین میکنه. امر ثانی این است که این که گفته شد عقل اول ام الکتاب است یا نفس کلی کتاب مبین است و همه حقایق را اینها ما عالمان، علم اینها فعلی است نه انفعالی و علمشون شهودی است نه حصولی. اینطور نیست که صور اشیا را خدای سبحان به عنوان امور ذهنی به عقل اول یا نفس کلی داده باشد که علم های اینها علم ارتسامی باشد، سوری باشد، حصولی باشد و مفهومی و ذهنی باشد، بلکه معنای عالم بودن عقل اول یا نفس کلی آن است که اینها مخزن حقایق عینی هستند. خدای سبحان حقایق را در مخزن عقل اجمالا، در موطن نفس تفصیلا ایجاد کرده است که میتوان گفت اینها مصادیقی برای اون اصل کلی این منشین الا این دنا خزائنو و ما ننزلو الا بقدر معلوم خواهد بود. چون حقایق اینها را ذات اقدس اله در عقل اول یا نفس کلی ایجاد کرده است، پس علم عقل اول و نفس کلی به حقایق علم فعلی است و قبل الکسرت، نه علم انفعالی و بعد الکسرت. نتیجه این بحث آن است که اون چه در جهان خارج هست تابع علم این هاست، برخلاف علوم حصولیه و ذهنیه که اون چه در خارج هست اصل است و اون چه به نام صورت ذهنی پیش عالم است فرع است. لذا صورت ذهنی را به عنوان وجود ذلی یاد می کنن. ولی اون چه که در ام الکتاب است به نام عقل اول یا در کتاب مبین است به نام نفس کلی، اون اصل است و اون چه که در جهان طبیعت و خارج یافت می شود اون ذل است و این شبه است و اون اصل. این لازمه علم فعلی بودن و قبل الکسرت بودن عقل و نفس است. مطلب سوم آن است که گرچه این حقایق اونجا هستند اما متکثر نیستند. همه این علوم عین همان و همه اینها عین عالمان، چه اینکه عالمم عین معلوم است. مسئله اتحاد علم و عالم و معلوم را اینجا طرح می‌کند. این مسئله اتحاد علم و عالم و معلوم را که در حقیقت اتحاد همه حقایق اشیاست، این را با دو برهان و دو نمونه تثبیت می‌کنند. برهان اول آن است که چون اصالت و حقیقت از آن هستی است، علم و عالم و معلوم یعنی این حقایق در نشأه کتاب مبین یا ام الکتاب با هم متحده. دلیل اتحادش هم این است که چون اصالت از آن هستی است نه ماهیت، و هستی هم یک حقیقت است نه چند حقیقت، پس این حقایق در کتاب مبین یا ام الکتاب یک واقعیت هست. اختلاف در تعینات است. چون اختلاف در تعینات است و تعینات بیش از ظهور متعین چیزی دیگر نیست، پس اینها در اصل با هم متحدن گرچه در تعینات از هم جدایند. این یک دلیل. دلیل دیگر آن است که مظهر حکم ظاهر را دارد. عقل اول اولین مظهر حضرت الهی است. در حضرت الهی همه حقایق عین همان. اونجاست که گفته می شود تباین فقط اختلاف فقط اختلاف مفهومی است، وگرنه از نظر حقیقت در حضرت علمیه بین حقایق هیچ گونه مباینتی نیست. چون عقل اول اولین مظهر برای حضرت الهی است و هنوز غیر و حجابی در بین متخلل نشد و مظهر باید حکم ظاهر را داشته باشد و هیچ حجابی هم بین اون ظاهر و این مظهر نیست و در ظاهر که حضرت الهی است حقایق وجودن با هم متحدن گرچه مفهومن از هم جدان، در مظهر که عقل اول است حقایق وجودن متحد و مفهومن از هم جدا. پس علم و عالم و معلوم وجودن یک حقیقتن، مفهومن از هم جدا. این دو برهان. چرا؟ نه، مبنا مشترک است، ممکن است یک مقدمه مشترک باشد. در تعدد برهان عمده حد وسط است. اگر ما 5 تا حد وسط داشتیم 5 تا برهان داریم. ممکن است صغرا مشترک باشد ولی صغرای مشترک برهان را از تعدد نمی اندازد. عمده در وحدت و تعدد برهان حد وسط است. اگر ما 5 تا حد وسط داشتیم 5 تا برهان خواهیم داشت. 2 تا حد وسط داشتیم 2 تا برهان خواهیم داشت. ممکن است که یک حد وسط را با تعبیرات گوناگون بیان کنند، اونجا یک برهان است. در حقیقت عمده حد وسط است. در برهان اول حد وسط وحدت اون فیض منبسط است، در برهان دوم حد وسط لزوم اتحاد مظهر و ظاهر است. برای این مطلبی که دو برهان اقامه کردن دو نمونه هم ذکر می کنند. نمونه اول آن است که همه انسان ها، همه بنی آدم در آدم سلام الله علیه لفن حضور دارند. وقتی آدم خلق شد خلیفت الله خلق شد. هیچ فردی در عالم یافت نمی شود مگر اینکه شؤون هستی او را اون آدم اول دارا بود. پس همه انسان ها لفن در آدم وجود دارند. بلکه این نه تنها مثال است بلکه مؤید هم است. یک وقت مسئله در حد تمثیل است، یک وقت مسئله در حد تأیید. اگر مسئله در حد تمثیل باشد، یعنی اون چه که ما الان ذکر میکنیم ارتباطی با بحث ما ندارد، فقط برای تقریب ذهن است. چطور میشود که همه حقایق در عقل اول جمع باشند و عین هم باشند؟ و یک نمونه ذکر میکنن، یک مثال ذکر میکنن که این مثال برای تقریب ذهن باشد، مثل اینکه همه انسان ها در آدم جمعن. این از بحث ما بیرون است ولی برای تقریب ذهن مؤثر است. اون را میگوین تمثیل. یک وقت تأیید است، یعنی تأیید نقلی است. به چه دلیل همه ی حقایق در عقل اول جمعن؟ به این دلیل یا به این تأیید که همه انسان‌ها در آدم جمعن و آدم اول همون عقل اول است. برای اینکه اگر در بعضی از نصوص آمده اول ما خلق الله العقل، در بعضی از نصوص دیگر آمده است اول ما خلق الله نور نبی صلی الله علیه وسلم، یا اول ما خلق الله صلی الله علیه وسلم و محمد صلی الله علیه وسلم، این تعبیرات گوناگون در جوامع روایی هست. پس انسان کامل همون عقل اول است و این هم مورد قبول هست که همه حقایق در انسان کامل هست، همه افراد در انسان کامل هست، پس همه حقایق در عقل اول است. اینجا یه شبهه مطرح است. یکی شدن رو تأیید. بله؟ بله. بله، منتها انسان کامل در اون مرتبه تجرد تام عقل اول است. انسان کامل عقل اول است، نه عقل اول انسان کامل باشد. یعنی هر چه عقل اول دارد انسان کامل دارد. از این طرف عینیت است، نه از اون طرف. نه، اگر چونچه ثابت شد که در انسان همه چیز هست، یعنی در آدم همه انسان ها هستند، پس می شود ثابت کرد که همه حقایق در عقل اول است، یا به عنوان تمثیل یا به عنوان تأیید. همون انسان کامل هست. بله انسان کامل است دیگه، چون شخص او مسجود ملائکه نیست، شخصیت حقوقی او بالاخره به اصطلاح یعنی انسانیت او مسجود ملائکه است. اینجا یه شبهه مطرح است و اون این است که شما چه بخواهید به عنوان تمثیل و چه بخواهید به عنوان تأیید این مسئله را طرح کنید، بین مثال و ممثل فرق است. بیان فرقم این است که در مسئله عقل اول شما میخواهید ثابت کنید که همه حقایق جهان خارج در اونجا عین همند و این حقایق ماهیتاً از هم جدا. چگونه ماهیات گوناگون در یک شی عین هم خواهند بود؟ در مثال شما که مسئله آدم هست، افراد انسان بنی آدم در آدم جمعن. خب بنی آدم که در آدم جمعن، حقیقتشون نوعشون یکیست، هویتشون فرق میکند. شما برای اثبات اینکه ماهیات مختلف در یک موطن عین همند، شاهد ذکر کردید که هویات مختلف در یک موطن عین همند. این مثال با اون مثال فرق میکند. افراد یک نوع ماهیتشون یکیست، هویتشون فرق میکند. اگر هویت‌های گوناگون در یک جا عین هم بودند، این شاهد نیست که میتوان گفت ماهیات گوناگونم در یک جا عین همن. ماهیت ارض و سما، ماهیت حیوانات و اشجار و احجار غیر همن. شما برانید که این ماهیات در کتاب مبین یا ام الکتاب که عقل اول است عین هم است. شاهد که ذکر میکنید این است که افراد و بنی آدم در آدم عین هم هن. از این مناقشه جواب میدن، میفرمان به این که ماهیات و هویت فرقی ندارد. ماهیات هم همون هویت است، چیزی دیگر نیست. فرق بین ماهیت و هویت در کلیت و جزئیت است، نه فرق جوهری. ماهیت هم اون وجود متطور است، هویت یه وجود خاص است. هر دو به معنی ما به شیه و هوه است، منتها این ما به شیه و هوه اگر در کلیات مطرح شد، از او به عنوان ماهیت معنی ما یقال و فی جواب ما فی جواب ماهو یاد می شود، و اگر در جزئیات مطرح شد، همون هویت هست که ما به شیه و هوه است. پس ماهیت و هویت فرق جوهری ندارم، فرقشون در کلی به جزئی است. ما هم قبلا گفتیم که ماهیات مظاهر هستین، بیگانه نیستن، از وجود جدا نیستن، چون چیزی که از وجود جدا بشود باطل محض خواهد بود. بنابراین اگر خواستیم به عنوان تمثیل ذکر کنیم، مثال شبیه ممثل است. اگر خواستیم به عنوان تأیید و کمک نقلی ذکر کنیم، باز هم تناسب برقرار است و اشکالی در کار نیست. این نمونه عقلی و معنوی. یه نمونه حسی هم ذکر کردن، البته نمونه حسی با اشکال آمیخته است. خب پیداست که نمی شود معقول را به محسوس تشبیه کرد و شبهه‌ای وارد نباشد. حتما شبهه دارد، منتها برای تقریب به ذهن است. اینجا دیگه فقط جنبه تشبیهی دارد، نه تأییدی. می فهمون نمونه حسی آن است که شما در روز میبینید همه این انوار، یا در شب مهتاب میبینید همه انوار متحدند و یک نور را شما احساس میکنید، با یک نور راه را میبینید. در لیله قمر شما با یک نور راه را میبینید، هرگز بین نور قمر و کواکب دیگر فرقی نمیگذارید. این اشعه وقتی که در فضا مرتبط شدن، یک نور را تشکیل می دهند. اینا گرچه انوار گوناگونن، مبادی فاعلی فراوانی دارن، ولی وقتی به هم آمیختن می شوند یک نور. یا در روز شما شعای شمس را با اشعه کواکب دیگر نمی توانید جدا کنید، یک نور دیده می شود، گرچه هر نوری به کوکب خاص خود استناد دارد. البته خب این خیلی با مسامعه آمیخته است، ولی از باب تشبیه معقول به محسوس است. نتیجه که میگیرم این است که اون عقل اول یا اون نفس کلی به منزله قلب عالم است و جدا نیست. این ظاهرا از همون روایت شریفی که مرحوم کلین رضوان الله نقل کرده است در مهاجه عمر ابن عبید، عمر ابن عبید معتزلی با هشام، که حضرت فرمود شما در اون مهاجه چی گفتی؟ این اول احتجاب کرد، بعد حضرت دستور داد که اصرار فرمود که بگو. اون عرض کرد من اجازه ندارم در حضور شما عرض کنم. بالاخره عرض کرد که من در اون احتجاج این چنین گفتم، گفتم ما یا چشم داری گوش داری، همون جریان معروف. بعد گفت ازش پرسیدم قلب داری یا نه، گفت آری. گفتم قلب برای چیست؟ گفت برای اینکه اشتباهات حواس رو تعدیل کند. اونگاه گفت که اگر خدای سبحان برای تو که یک فرد جزئی هستی قلبی قرار داد که اشتباهاتت رو تأمین کند، برای این عالم چگونه قلب قرار نداد که اشتباهات عالم را تأمین کند؟ یقینا برای عالم قلب قرار داد و اون ولی الله مطلق است و اون امام است. خب این استدلال خوبی است، اما چون هشام معصوم نیست قوله حجت نیست، ولی در پیشگاه ولی الله گفته شد و مورد تقریر معصوم سلام الله علیه است. از این جهت که مورد تقریر امام صادق سلام الله علیه است می شود حجت. حضرت در این جریان فرمود از کی آموختی؟ عرض کرد این چیزهایی که از محضر شما آموختم. بعد فرمود این انهازال فی صحف الاولا صحف ابراهیم و موسی، این حرف همه انبیاست که این فکر را انبیا در جوامع بشری آوردن و منتشر کردن که عالم حقیقتا قلب دارد، همونطوری که انسان حقیقتا قلب دارد، انسان عقل دارد، انسان یک واحد واقعی است، عالم هم یک واحد واقعی است. اینطور نیست که قلب عالم جدای از عالم باشد، عالم را موجودات پراکنده تشکیل بدن. همونطور که انسان یک واحد واقعی است، عالم هم حقیقتا یک واحد واقعی است، نه واحد اعتباری و نه واحد صناعی، یک واحد حقیقی خواهد بود و امام به منزله قلب عالم امکان خواهد بود که حرف همه انبیا این است. بنابراین این طرز تفکر اگر چنون چه در بین عرفا هست، خواه عرفای هند، خواه عرفای یونان، خواه عرفای ایران، خواه عرفای مشرق یا مغرب زمین، معلوم می شود فکر انبیا آوردن. بالاخره اول نبوت بود، بعد بشر عادی. اول انبیا آمدن و این سفره را پهن کردن، بعد دیگران آمدن که دار این سفره نشستن. هر جا سخن حقی از شرق عالم یا غرب عالم باشد، محصول راه آورده انبیا علیهم السلام است. این چنین نیست که انبیا همزمان انسان‌های عادی آمده باشند یا بعد از انسان‌های عادی آمده باشند. این تفکرها حتما از وحی و نبوت است که حضرت فرمود این در صحف انبیاء پیشینم آمده است. قهران یه تمثیلی نخواهد بود، یه تحقیق است نه تمثیل. اونگاه میپردازم به مسئله اتحاد عالم و علم و معلوم، بعد میپردازم به این که در وجود ذهنی حقیقت اشیا به ذهن می آید، یعنی این مسئله که گفته شد لشیء غیر الکون فی الاعیان کون به نفسه لدى الاذهان، که در وجود ذهنی این حقیقت شیء به ذهن می آید، نه شبه او، نه صورت جدای از حقیقت او، نه قول به انقلاب و امثال ذالک، هیچ کدام از این اقوال وجود ذهنی نیست، مگر اینکه حقیقت شیء به حقیقتها و به ذاتها در ذهن می آید. فقط فرق در شدت و ضعف است، در نحوه وجود است، وگرنه اصل حقیقت محفوظ است. به این هم اشاره می کنند که در وجود ذهنی عین شیء به ذهن می آید. البته در بعضی از موارد انسان اشتباه می فهمد، اما این نزاع شوروی است، در اونجا وجود ذهنی نیامده، نه وجود ذهنی هست و حقیقت نیست. اگر وجود ذهنی یک شی باشد این حقیقت اوست، منتها در بعضی موارد انسان به وجود ذهنی شی آشنا نشد. پس لشیء غیر الکون فی الاعیان کون به نفسه لدى الاذهان. اما مسئله قبلی که اتحاد عالم و معلوم است، میفهمد اینا میزشون مفهومی است، وگرنه شما حقیقت هستی را که بنگرید میبینید عین هم است. در حقیقت اتحاد عالم و معلوم با اتحاد عالم و علم برمیگردد. تو بحث‌های اسفار ملاحظه فرمودید که هرگز عالم با معلوم متحد نیست، عالم با علم متحد است. یعنی همونطوری که اشیا در خارج که وجود دارن در تحلیل عقلی یک وجودی است و یک ماهیت، وقتی هم که در نفس وجود پیدا کردن با تحلیل عقلی یک وجود است، یک ماهیت. مثلا مهندس کشاورزی که درخت شناس ماهری است، این اشیار که در ذهن مهندس کشاورزی وجود دارن مثل همون طوریست که در خارج وجود دارن. اشیار در خارج چجور وجود دارن؟ یک ماهیتی است و یک وجود که اصالت از آن وجود است و اعتباریت از آن ماهیت، و ماهیت به تبع وجود موجود می شود گرچه در خارج عین همان. وقتی همین شجر آمد به ذهن، در تحلیل عقلی شما می بینید وقتی که شجر به ذهن آمد، یعنی مهندس کشاورزی علم به شجر پیدا کرد. شجر در ذهن او موجود است، یعنی چه؟ یعنی یک علم است و یک معلوم. علم یه حقیقت ذات اضافه است، نور است، باید بتابد معلوم را روشن کند. مهندس کشاورزی که علم به شجر دارد، یعنی یک وجودی در نفس او هست، این وجود حقیقت ذات اضافه است، تابید و شجر را روشن کرد. شجر شده معلوم و اون وجود شده علم. وقتی که در صفحه نفس مهندس شما تحلیل میکنید، میبینید یک مفهوم است به نام شجر، یک وجود است به نام علم. این مفهوم بیرون از مسئله تداول معقول است، میموند این علم که وجود است، در حقیقت نفس با این وجود که علم است متحد است، اتحاد عالم با علم است. و خود این وجود که علم است هم ذاتن عالم است، هم ذاتن معلوم است، چون که علم است. نفس در اثر اتحاد با علم که عالم است عالم می شود. این علم عالم است چون حاضر است لذا ذاته. نفس چون با علم متحد می شود و علم عالم حقیقی است، نفس می شود عالم حقیقی. و این علم چون یک وجود مشهود است، لدا نفسهی مشهود است، این علم معلوم به ذات است. اون شجر، اون مفهوم چون با این معلوم مرتبط شد، شده معلوم. بنابراین هر فیضی در این محدوده نصیب کسی می شود به برکت علم است. علم چون عالم است نفس را عالم می کند. علم چون معلوم است اون شجر را معلوم می کند. شجر معلوم به تبع، به تبع است، همونطوری که موجود به تبع است. اما این علم معلوم به ذات است، عالم به ذات است، علم به ذات است. نفس وجودن، نه ماهیتن که ماهیت شیوه و نادق است، نه، وجودن با این علم متحد می شود. قهرن هم نفس می شود عالم، هم می شود علم و هم می شود معلوم. بنابراین مسئله اتحاد عالم و معلوم را فقط باید در محور وجود خلاصه کرد، نه مفهوم و نه ماهیت. در حقیقت اتحاد عالم با علم است، نه اتحاد عالم با معلوم. اما مسئله بعدی که انسان وقتی اشیاء را درک میکند، حقیقت شعر را درک میکند، برای آن است که اگر صورت منهای حقیقت باشد که نحوه وجود نیست، اگر شبه باشد که وجود نیست، این بازگشتش به سفسط است، یعنی ما راهی به خارج نداریم. اگر خارج حقیقتی دارد، ما فقط شبه اونها را میفهمیم، از کجا میفهمیم که در خارج حقیقتی هست؟ ما اگر به وسیله حواس به خارج ارتباط داریم و از این رو هم جز شبه چیزی عائد نفس نمی شود، شبه شی هم که غیر از حقیقت شی است، پس از چرا ما در جهان حقیقتی را تصدیق می کنیم؟ این بازداشتش به نفس سفسطه است. سفسطه در حقیقت انکار علم است. فلسفه در حقیقت اثبات علم است، چون اون چه که بیرون از انسان است که طرفین اقرار دارن به این که معلوم بالعرض ماست، ما از او اطلاعی نداریم. منتها صوفیست در حقیقت منکر علم است، میگه چیزی که ما را به خارج مرتبط کند نداریم. فیلسوف مثبت علم است، میگه چیزی که ما را به خارج مرتبط کند داریم. علم حقیقتی است که واقع را برای ما روشن میکند، ما از راه علم جزم به خارج داریم. در موارد جزئیه اگر نظری است باید به بدیه ختم شود، وگرنه اگر چون چه
صورت
تصوری هم از این حال بیرون نیست، اگر نظری است باید به بدیهی ختم می شود.
بدیهی مثلا این است که همینی که من الان مشاهده می کنم از کجا بدونم که اون چی که در ذهن من هست اون علم من مطابق با همین بدیهی مطابق با این خارج است.
بله، این اگر واقعش هم در تصورات نظری بود به تصورات بدیهی برگرده.
بله، همون بدیهی است.
بدیهی دیگه احتیاجه داره.
من دارم مشاهده میکنم این لامپ برق را بهم. از کجا اون چی که من مشاهده میکنم و خیال میکنم تو ذهن من لامپ برق هست، این که در ذهن من هست از کجا معلوم با این مطابق است؟
این همه از این دو حال بیاد. در موارد جزئی یا انسان ممکنه یکی اشتباه بکند دیگر اشتباه نکند، ولی خطوط کلیش این است که این یا تصور است یا تصدیق. هر دو قسمش اگر نظری شد بالاخره با بدیهی برگردد، آثاری دارد. انسان برق را آثار برای برق یا آثار ذکر بکند، اون آثار را اگر یافت میفهمد هست، اون آثار اگر نیافت میفهمد نیست. به مانند اون هرتزن به انسان کامل که نسخه عالم است که بحث دیگری است.
بعدم اون مبنایی که ایشان قبلا گفتن و همیشه هم اشاره میکنن، ماهیت عین وجود است. اگر ماهیت عین وجود است، این مسئله که ما در وجود ذهنی مطرح میکنیم که ماهیت اشیاء اگر اشیاء تو ذهن میاد، دیگه مبنای ایشان اصلا ممکن نیست. ماهیت برمیگردد به وجود، وجود هم که تو ذهن نمیاد. یه مفهوم یه شبری باید از وجود ما اصولاً هیچ راهی به خارج
نخواهیم داشت. نه، اون که در حقیقت بحث میکنن علم است، علم وجود خارجی است. منتها اون شی که ماهیت نامیده میشود، این ماهیت ظهور اون وجود خارجی است. چرا؟ منتها خودش در نفس که هست علم است، نسبت به خارج که هست ظهور وجود خارجی است. این وجودات است که بعضی شدیدن بعضی غلط.
من اگر خارجی است این بزرگوار چیش میاد تو ذهن؟ ذاتش بدنی چی؟ یعنی ماهیتش؟
خود شجر یک نحوه ظهور وجود است. این ظهور
وجود است. وجود چطور تو ذهن میاد؟
در مظاهر گوناگون فرق میکنند. اونها که میگفتن وجود تو ذهن نمی آید، برای اینکه وجود را در برابر ماهیت می‌دانستند. می‌گفتند به اینکه ماهیت چیزی است که اثر ندارد، وجود چیزی است که اثر دارد و وجود هرگز به ذهن نمیاد، یعنی وجود خارجی به ذهن نمیاد. اما رو اساس این قیصری و امثال قیصری که فرمودند ماهیت مظاهر وجود است، این مظاهر هم شدت ضعف دارد. اونش مرحله شدیدش به ذهن نمیاد، مرحله ضعیفش به ذهن نمیاد.
مرحله ضعیفش وجود خارجی است. وجود خارجی این واقعیت اثر
نه، مرحله قویش وجود خارجی است، مرحله ضعیفش وجود ذهنی است. چرا؟ اگر ماهیات مظاهر وجودن،
ماهیت ما نداریم دیگه،
نداریم، وجود است. و اگر وجود مقول به تشکیک است، اگر چون چه ضعیفش به ذهن میاد قوی، ضعیفش در ذهن است.
چرا آخه وجود اگر این ترتب اثر در خارج هست، محال است چه ضعیفش چه قوی، محال است که به ذهن بیاد.
نه، اون که ضعیف است اثر ضعیف دارد، اون که قوی است اثر قوی دارد، لذا می فرمان در ذهن میاد. بسم الله الرحمن الرحیم.
فرق نفس کلی و عقل و اینجا هر دوشون رو فهمونید که گاهی اقدام کنن به اون فعلیت و صورت عالم.
این رو قبلا در همون تنبیه قبلی فرمودن، یکی ام الکتاب است یکی کتاب مبین. الان فرق میذارن دیگه، یکی اجمال است.
اینها میتونیم بگیم صورت نفس ناطقه به تربیت انسان،
منتها فرقشون به اجمال تفصیل دیگه، همونجا اشاره کردن. همینجا
نفس هم عقل و اجمالا داره هم تفصیل هست، اما عقل فقط چیز داره اجمال.
نه، فهمون نفس تفصیل دارد،
عقل همون نفس کلی هم اجمالا داره و هم تفصیلا.
نه، نفس کلی تفصیلا داره، عقل اجمالا داره.
اینجا یاد کجا بود خوندیم اینجا داشتن که این نفس کلی هم اجمال داره هم تفصیل، و اون اینجا کشف عین کشف تفصیلی.
ها نه، اون نه اینکه اجمال تفصیل مربوط به عقل و نفس بشد، نه اونجا که اجمال است در عین اجمال کشف تفصیلی است.
نه، مرحله عقل.
بله دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 29، تنبیه آخر. لابد ان یعرف ان نسبت العقل الاول الى العالم الكبير و حقائقه به عینها نسبت روح الانسانی الى البدن و قوا. این که گفته شد عالم مراتبی دارد و اولین مرتبش عقل اول است و امثال ذلک، یا احیانا گفته می شود اول ما صدر الله خلق الله عقل است، یا بر اساس قاعده الواحد اولین چیزی که خلق شد عقل است، عقل اول است. نه، عقل اول یعنی یک موجود جدا در برابرش اول دیگر باشد، موجودات دیگر باشد تا برسد به سایر حقایق عالم، بلکه عقل اول یعنی اساره عالم. لابد ان یعرف ان نسبت العقل الاول الى العالم الكبير و حقایقه به عینها نسبت روح الانسانی الى البدن و قوا. عقل را عارف روح میداند. در صفحه 11 هم فرمودن به این که ما یسمى باصطلاح الحکما بالعقل المجرد یسمى باصطلاح اهل الله بالروح و لذالک یقال للعقل الاول روح القدس و ما یسمى بالنفس المجرده الناطقه یسمى عندهم بالقلب اذا كانت الكليات فيها مفصله. این دو تا اصطلاح را در صفحه 11 بیان کردن. بله؟ نه، اون مثال مر مرحله بعد است. نه، یه تنظیری است که واقعا یک حقیقت است. و ان نفس الکلیت قلب العالم الکبیر و اساسش هم اون روایتی است که عمرو بن عبید مورد احتجاج هر هشام قرار گرفت و در محضر امام صادق سلام الله علیه تأیید شد و حضرت فرمود این در صحف انبیا است، در صحف ابراهیم موسی است. یعنی انبیا این حرف را به مردم آموختن که امام قلب عالم است. کما ان
در انسان کبیر این عقل و نفس کلی و نفس منتبع رو در این انسان سقیم و چی
تفتیب فرمایی الان اون بحث نیست که نه نفس منتبعه نمیگن. نه نفس کلیه غیر از نفس منتبعه است. نفس منتبعه را گفتن مادیست. کما ان ناطقت قلب الانسان لذالک یسمى العالم بالانسان الکبیر. این یه مطلب. امر ثانی، این که گفته شد عقل اول ام الکتاب است و نفس کلی کتاب مبین است و همه حقایق در اون هستند، نظیر دفترهای عادی نیست یا نظیر وجود ذهنی نیست که صور در اونها مرتسم باشد و علمشون حصولی باشد، بلکه نظیر مخازن الهی است که علم اونها به این صور علم شهودی است و امجن الا اندنا خزائنو علم شهودی است. ولایت و هم ان الصور التي يشتمل العقل الاول اجمالا او النفس الكليه تفصيلا این علیها به نحو ترازو به هر دو متعلق است. ولایت به هم ان الصور التي يشتمل العقل الاول او النفس الكليه علیها این غیر حقایق این چنین خیال نشود که صور ذهنی اشیا در این عقل اول یا در نفس کلیان اینا به مفاهیم و صور ذهنی عالمان. این چنین خیال نشود که به ان یفیز الحق سبحانه و تعالی علیهما یعنی بر عقل اول و نفس کلی صورن منفکتن ان حقائقها. این چنین خیال نشود همونطوری که ما از کسی چیزی می آموزیم صور منفکی از حقیقت اونها در ذهن ما می آید و علم با به اونها علم انفعالی است و بعد الکثرت است و علم حصولی است و علم ذهنی است، صور اشیا هم در عقل اول یا نفس کلی علم حصولی باشد. این چنین پنداشت نشود، توهم نشود. به ان یفیز الحق سبحانه و تعالی علیهما یعنی بر عقل اول و نفس کلی صورن منفکتن ان حقائق اون اشیا، بل افاظت و تلک صور علیهما این که خدای سبحان صور را بر عقل اول یا نفس کلی افاظه می کند، این افاظه عبارت از این است، عبارت ان ایجاد تلک الحقائق فیهما حقائق خارجی را در عقل اول و نفس کلی ایجاد میکنند، در یک جا تفصیلا در یک جا اجمالا. اینا مخازن غیبی حق به شمار میروند. چون علمشون علم فعلی است و قبل الکثرت است و شهودی است، پس اون چه در جهان خارج هست فرع علم ایناست، نه مانند علم ما که علم ذهنی باشد و فرع موجودات خارجی باشد. لذا فرمودن نتیجه این بحث این است که و کل ما فی الخارج من الحقائق کزلاله لتیل کسوبر، هرچه در خارج است به منزله سایه این سواریست که در عقل اول به نفس کلی است. چرا؟ از هیلتی تظهرو فی الخارجه به واسطت ظهورها فیه ما اولا، چون اون حقائق اولا در عقل اول و نفس کلی ظاهر می شود، بعد به وسیله عقل اول و نفس کلی در جهان محقق می شود. از هیه این حقائق التي تظهر في الخارج به واسطه ظهور این حقایق فيه ما، یعنی در عقل اول و نفس کلی اولا، و يحصل لهما یعنی برای عقل اول و نفس کلی العلم بها، علم به این حقایق خارجیه، به عین تلك الصور الفائزه، علم نفس کلی و عقل کلی به اشیا به همون صوری که در پیش خود دارن. مثل اینکه مهندسی که به ساختمان علم دارد، علم مهندس به ساختمان به همون علمی است که در صورت ذهنی او قبل از آفریدن ساختمان ترسیم شده است. البته این یک مثال ضعیفی است و قوی ترش مثال های دیگر خواهد بود. و یحصل لهما یعنی برای عقل اول و نفس منتبعه نفس کلی العلم بها، یعنی به این زلال و اشیاء خارجیه، به این تلک صور فائزت علیهما، به این اون صور و حقایق شهودی که فائز است از طرف خدای سبحان علیهما، یعنی بر عقل اول و نفس کلی. پس علم اونها شهودی است نه حصولی، و فعلی است نه انفعالی، و قبل الکثرت است نه بعد الکثرت. لا به صور المنتزعت من الخارج، نه اینکه علمشون حصولی باشد از خارج گرفته باشد. مطلب بعدی آن است که این حقایق اونجا هستند، گرچه مفهوما احیانا از هم جدا، ولی حقیقتا عین همان. و تلک الحقائق عین حقیقت العقل الاول، نه تنها عین حقیقت اول بلکه هر که به اونها عالم باشد از باب اتحاد عالم و علم عین عالم خواهد بود، بل عین کل عالم بها، هر کسی به این حقیقت علم پیدا کرد عین اون خواهد شد، چون محور اصالت وجود است و وجود واحد است، امتیاز در تغییر است. بله دیگه، اونجا هم خارج از ذهنی که نیست،
اونجا چه وجودش لحظاً موجوده، اونجا حقایق یعنی امتیاز اونجا
نه، حقایق هستن با همه سیم که بسیط و لقیقت کل و لشیا و لیزه بشه این منان
حقایق موجوده، یه چیزی که دارای حقایق هست موجوده،
همه حقایق هست منتها حدودشون نیست. این گفته میشد بسیط و لقیقت کل و لشیا، یعنی همه هستن منتها با حدود نقص نیستن. و تلک الحقائق عین حقیقت العقل الاول، بل عین کل عالم بها بون حقائق و حسب الوجود المحض. و این کانت من حیث تعیناتها و معلومیتها غیرهو، گرچه اون حقائق از لحاظ تعینات و معلومات غیر از عالمند، ولی از لحاظ وجود چون یک امر است عالم و معلوم متحدند. و این کانت من حقائق من حیث تعیناتها و معلومیتها غیرهو، یعنی غیر اون عالمم و همچنین غیر عقل اولم. چرا همه اینها در عقل اول، در مشهد عقل اول عین همان؟ به دو دلیل. دلیل اول، لعنا بینا ان الحقائق کلها راجعتون الى الوجود المطلق به حسب الحقیقه، و وجود مطلق هم یک واحد است، امتیاز در تعین هست. اون کبرا متویست نتیجه این که فکل منها عین الاخر به اعتبار الوجود، و این کارت متغایرتن به تعینات، اینها عین وجودن و وجود یک واحد است، پس اینا یک واحدند و تعینات امتیاز در تعینات است. برهان دوم این است که
این اعتبار عالمیت و معلومیت استاد آقل مقبول هم نمیخواد، این اعتبار هم که نباشد روی این بیانی بر من همه اشیا.
نه، منظور اینه که یک کبرا ممکن است کلی باشد، این سغرا رو بگیرد و سغرایات دیگر هم بگیرد، پس این مدعای ما حق است. و الان چون بحث در مقام علم است از این کبرای کلی استفاده کرد. اما دلیل دوم این است که و ایزن هوه، یعنی عقل اول، اول صورت ظهرت فی الخارج للحضرت الالهیه، اولین مظهر برای حضرت الهیه در فیض منبسه، در فیض مقدس و در وجود خارجی عقل اول است. پس هیچ حجابی بین این مظهر و اون ظاهر نیست. و ایزن هوه، یعنی این عقل اول، اول و صورت ظهرت فی الخارج للحضرت الالهیه. این یک، یه مقدمه. مظهر باید این ظاهر باشد، حکم ظاهر را داشته باشد. یه مقدمه دیگر که متویست و ظاهر حکمش این است که همه اشیا در اونجا وجودن این همان، گرچه مفهومن غیر همان. پس مظهر که باید حکم ظاهر را داشته باشد، خاصیتش این است که همه حقایق در مظهر وجودن این همان، گرچه مفهومن از هم جدا. و ایزن هوه، یعنی عقل اول، اول صورت ظهرت فی الخارج للحضرت الالهیه. وقد بینا ان الحقائق الاسماییت فی هذه المرتبه، یعنی حضرت الالهیه، من وجهن عینها و من وجهن غیرها، از وجه وجود عین هم هستند، از لازم مفهوم ماهیت غیر اون است. به چون مظهر باید حکم ظاهر را داشته باشد، فمظهروها ایزن کذالک، مظهر این حضرت الهیه ایزن کذالک، در این مظهر هم حقایق عین همه. منتا وجود ضعیف، وجود محدود است، تعین است، تعینات وجود است، تعینات وجود، حدود وجود است، وجود متعین. بسیار خوب. اما یه وقت است که یه وقت انسان این وجود را بسته میبیند میشه تعین، وقتی باز میبیند میشه لا تعین. نه، هر جام که باشد در اعیان ثابت هم در اعیان ثابت هم ماهیات از هم جدا هم. تعینات هم تعینات بالاخره از هم جدا. اونگاه دو نمونه ذکر میکنن، یک نمونه عقلی، یک نمونه حسی. فاتحاد الحقائق فیه، اتحاد حقائق در عقل اول، کاتحاد بنی آدم کلها فی آدم. در باره بنی آدم گاهی زمین مؤنث میارن به لحاظ تعینات و حقائق، گاهی هم زمین رو مذکر میارن به لحاظ این که مثلا جمع زب العقول است. کاتحاد بنی آدم کلها فی آدم قبل ظهورها به تعیناتها، قبل از این که بنی آدم به تعینات خاص مثل زید و عمر در خارج ظاهر بشوند، همه در آدم این حقیقه هم بودن. و این کانت به حسب هویاته مختلفتن اند ظهور، هم گرچه وقتی که ظاهر شدن هویات اینا از هم جداست، ولی قبل از ظهور اینا یک حقیقت بودن. فرمان این معنایی که ما گفتیم تنها تشبیه و تمثیل نیست، بلکه تأیید است، زیرا این عقل اول از یک نظر آدم حقیقی است. بل هو این عقل اول آدم الحقیقی، عقل اول آدم حقیقی است و در آدم حقیقی همه حقایق متحدند، پس در عقل اول همه حقایق متحدند. منتها سوال این است که در آدم همه افراد متحدند و مدعا شما این است که در عقل اول همه اشیا متحدند. بل هو یعنی عقل اول آدم الحقیقی و یعیده قوله صلی الله علیه وسلم که فرمود اول ما خلق الله نوری. البته در روایت دارد که اونی که کافی نقل شده ساهره این است که اول چیزی که خدا خلق کرد وجود مبارک رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم است. حالا این جواب و سوال مقدر است که مدعای شما این است که حقایق اشیا در عقل اول عین احمد، شاهدی که آوردید این است که بنی آدم در آدم عین احمد. بنی آدم یک ماهیت دارند، گرچه هویتشون فرق میکنند، اینا میتوانند در یک جا عین هم باشند، ولی حقایق اشیا که ماهیاتشون و نوعیاتشون فرق میکنند، اینها نمیتوانند در یک جا عین هم باشند. این جواب اون سوال است. فرمود ول اختلاف و بالماهیات کل اختلاف بالهویات است، فرق نمی کند. شما اگر یکی را پذیرفتید دیگری را باید بپذیرید، چون فرق اینها فرق جزئی و کلی است، فرق گوهری ندارن. فین کلا منهما، یعنی چه ماهیت و چه هویت، هر دو یک معنا دارن. ماهیت یعنی ما به شه و هوه، هویت هم یعنی ما به شه و هوه، منتها یکی کلیست به دیگری جزئی. فین کلا منهما، یعنی از ماهیات به هویت، عبارتون ان ما به شیء و هوه، والفرق بینهما، یعنی بین ماهیات و هویت، این است که ان الماهیت مستعمرتون فی الکلیات، از ما یقال فی جواب ما خواهد بود، والهویت فی الجزئیات. بنابراین دیگر اشکال نکنید، نگویید که فلا یقال ان بنی آدم متحدتون بنو، لذا می توانند در آدم متحد باشند، اما بل ماهیاتو مختلفتون به ذواتها فلا یمکن اتحادها، اینها انواع گوناگونند، نمی توانند متحد باشند. و اون چی که شما یاد کردید به نام بنی آدم، اینا افراد گوناگونند نه انواع گوناگون. چرا این اشکال نشود؟ لأن بینا ان الماهیات وجوداتون خاصتون علمیتون متعینتون به تعینات کلیه. شما هر چه در باره ماهیت بحث کنید غیر از ظهور وجود به تعین خاص چیز دیگر نمیابید. پس ماهیات مظاهر وجودن، چنگ هویت مظاهر وجودن، منتها یکی کلیست به دیگری جزئی. لنا بینا ان الماهیات وجوداتون خاصتون علمیتون در برابر عینیه، متعینتون به تعینات کلیه در برابر هویتی که متعین است به تعین جزئیه. و بستن دیگه چون تعین دارن دیگه، در برابر هویت تعین کلی است، وگرنه تعینن تعین بسته است دیگه در برابر اطلاق. کلیتش نسبت به کلیتش نسبت به هویت است. اگر تعین است بسته است، اگر باز هست میشه اطلاق. چرا دیگه در برابر هویت کلی است دیگر. انسان یه تعین است، زید هم یه تعین است، منتها انسان تعینش کلی است، زید تعینش جزئی است، اون اطلاق است که لا تعین است. و کلها متحدتون فی الوجود من حیث هو. خب لا یقال، چگونه این حقایق با هم عین همن و عین عقل اول هم هستن در حالی که عالم از معلوم جداست؟ شما هم میگویید این حقایق عین همن، هم میگویید عین عقل اولن، یعنی هم معلومات عین همن هم عین عالمن، و اینا باید از هم عالم از معلوم امتیاز دارد. بفهمون امتیاز عالم از معلوم امتیاز مفهومی است، نه امتیاز وجودی. و تمیز العقلی بین العالم و المعلوم که مفهومن از هم جدان، لا یرا فی الوحدت فی الوجود. و نمونش این است، کما اندم، یک نمونه حسی است، البته بی مناقشه نخواهد بود، کما اند الاشعه حاصلت فی النهار او فی اللیلت الغمرا، این اشعه واحدتون فی الوجود، ما ان العقل یحکمو به ان نور الشمس او القمر غیر نور الکوکب است. اونگاه می فرمان به این که اصل این اتحاد یک ریشه واقعی دارد، و چون ظاهر اینها با هم متحدن، مظاهرم با هم متحدن، چون در حضرت حق تعالی اسم و صفت و امثال ذلک متحدن و در اعیان ثابت متحدن در جهان در عقل اول و نفس کلی و امثال ذلک هم زمینه برای اتحاد باز است. و اصل اتحاد المعلومات بالعلم و العالم انما هو اتحاد الصفات و الاسماء و الاعیان بالحق. اصل این که معلومات با علم و عالم متحدن برای آن است که تعینات و اوصاف گرچه از هم جدا، اما هر اسمی عبارت از اون وجود با صفت خاص است. چون این صفات از هم جدا ولی این موصوف یکیست، همه در این موصوف با هم جمعن. اون حق که فیض منبسط است جامع همه پراکنده هاست، اون شمل همه است، اون جامع و شتات است. و اصل اتحاد المعلومات بالعلم والعالم انما هو اتحاد الصفات والاسماء والاعیان بالحق. ذاتن متحد نیستن، بلکه اون حقی که وجود منبسط است و لا به شرط قسمی است، اون وسیله اتحاد فراهم کرد لا غیر. و ها کذا حال الصور الحاصله فی کل عالمین، چه علم علم حضوری باشد چه علم علم شهودی، هر جا باشد علم این عالم است، علم این معلوم است و صور علمیه با عالم وجودن یکیست گرچه مفهومن جداست. و ها کذا حال و صور الحاصلت فی کل عالمین، سبا ان کانت اون صور منتزعتن، نظیر علوم حصولیه که علم ایست انفعالی و بعد الکسره، او غیر منتزعتن، نظیر علوم فعلیه و قبل الکسره. چرا؟ برای اینکه این علوم این صور از حقائقشون جدا نیستن و حقائقشون بالحق متحدن، پس این علوم بالحق متحدن، چون همه اینها زیر بنای اینها اون فیض منبسط است. الحمد لله رب العالمين.